آوای تیوال. تئاتر
همراهان نازنین تیوال، سلام. این آوای تیوال است که گوش میکنید. خوش آمدید. نمایش ملاقات با بانوی سال خورده و گفتگو با بازیگر این اثر، صادق ملک، تو پرانتز ملکی.
سلام علیکم مخلصیم.
آقا ما پرانتز رو بعد بگیم یا خارج از پرانتز رو؟
هر کدومش رو که دوست دارین بگین.
بله کدوم خودت بیشتر دوست داری؟
من توی پوستر داشتم ملک، تو پرانتز ملکی، که هر کی هر کدومو دوست داشت صدا بکنه. بسه. ولی از نظر شناسنامه و مدارک معتبر ملک.
آی ملک، از نمایش ملاقات با بانوی سال خورده بگین و نقشی که دارین ایفا میکنین چی شد؟ اصلا دغدغه شما شد ایفای این نقش؟ چون بازی شما مقابل بیشتر دوتا عروسک هست و البته شخصیت اصلی خانم زاخانسیان که یک حالت فانتزی داره شخصیت مقابلتون. چی شد دغدغه شما شد بازی در این نقش؟
والا در شروع که خیلی اتفاقی شد، چون دوستان در واقع توی جشنواره تئاتر عروسکی این کار رو آماده کرده بودن. دو نفر قبل از من تمرین کرده بودن، توی تمرین ها بودن، آقای کوروش سلیمانی و آقای کوروش نریمانی که هر دو به دلایلی نتونسته بودن همکاری ادامه بدن. توی اجرای جشنواره خود آقای حجازیفر مجبور شده بود این نقش رو بازی کنه. برای اجرای عموم که به شکل خیلی ناگهانی در واقع به گروه پیشنهاد شده بود، دوستان دیده بودن که خب خود آقای حجازیفر بعد کارگردانی یه همچین کار بزرگی رو بکنه نمیتونه. عملاً 4 روز تا اجرا فرصت داشتن که آرش فلاحت به من زنگ زد، گفتش که یه همچین ماجرایی هست. منم برخلاف روال بعد از دوره دانشگاه هیچ کاری رو بدون مثلا دیگه حداقل 2 ماه تمرین روی صحنه نرفته بودم. دیدم موقعیت جالبیه، چالش خوبیه. بعد از اینکه من سال 83 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، اون موقع خب خیلی کارهای سریع میکردیم، به قول خودمون میگفتیم کارو ببندیم. بعد از اون دیگه ما از این تجربه ها نکرده بودیم. گفتم بذار حالا که اتفاقا این موقعیت پیش اومده، بذار ببینیم چطوری میشه. و من واقعا با شاید فکر کنم 3 جلسه تمرین اجرای عموم تئاتر شهر اومدم. بعد همینطوری تو اون 3 جلسه تمرین متوجه شدم که چه اجرای خلاقانه‌ایه، چقدر نگاه نو بهش شده، چقدر اون کلیشه های رایجی که اطراف همچین متنایی معمولا شکل میگیره تو ذهن این بچه ها نیست. و به سرعت وصل شدم به اون دوره دانشجویی که بیشتر از این مدل تجربه ها میکرد.
ریسک بیشتری آدم ها میکردن موقعی تجربه کردن.
آره آره آره. و ضریب خلاقیت خیلی میره بالا، به خاطر اینکه شما دیگه میدونی که حالا همین تنها دارایی تو حضورت روی صحنه است به عنوان بازیگر. یه طیف آدم شما رو میشناسن و از شما کارهایی دیدن، یه داوری هایی راجع به شما دارن و شما میدونی که باید تمام تلاشتو بکنی که حداقل شرمنده تماشاچیات نشی. و از اون مسیر هم که تجربت یه قدم به جلو باشه، چون این کارا که دریافت مالی که ما ازش نداریم متاسفانه، بنابراین میگیم حالا که قرار این کارو بکنیم خودم ازش راضی باشم. انصافا هم خیلی همه چی خوب پیش رفت.
برای شما به عنوان بازیگر یک چالش بود؟ حالا غیر از اون تایم کمی که ما برای تمرین حساب کنیم، به هر حال الان اجرایی که در سالن خلیج فارس فرنگسر نیاوران دارین، خب یه اجرای عموم 15-16 شب ازش گذشته و الان با یه آمادگی کاملتر روی صحنه. ولی خود شخصیت چقدر برای شما به عنوان بازیگر چالش برانگیز بود؟
یکی از سخت‌ترین کاراکترهایی که فکر می‌کنم تو ادبیات نمایشی نوشته شده این کاراکتر و کاراکتر ایوانوف فکر می‌کنم، چون که شما باید در این دوتا کارکتر، ایوانوف که منفعله، اینجا هم بعد از عمل رو شما باید بازی بکنید. یک اتفاقی افتاده، یک موقعیتی ترسیم شده و بعد از اون موقعیت و کارکتر ایل باید بازی کنه. همه آدم ها دارن در حال کنش میکنن، ایل درگیر کنشی است که قبلا اتفاق افتاده. بازی یه همچین کارکترهایی واقعا وحشتناکه. یعنی اینکه یه کمی که اضافه تر بری به سمت فانتزی اصلا تراژدی شکل میگیره. بخوای زیاد بری به سمت تراژدی اون وقتی که اصلا غیر قابل باور میشه یه همچین موقعیتی. خیلی خیلی مرز باریکی داره رفتار کردن با یه همچین کاراکترایی. میگم به نظرم یکی از سخت‌ترین کاراکترهای ادبیات نمایشیه تو این چند سال، حالا در حد سوادی که ما داریم. دستمایه بسیار کمی داره برای بازیگر، نمایشنامه چیز زیادی به شما نمیده، برای اینکه میگم عمده دلیلش هم اینه که کنش قبلا اتفاق افتاده در مورد ایل و ما داریم بعد از کنش رو میبینیم.
البته شاید هم یه خاصیت نمایشنامه های دورمانت هستش که عموما دو شخصیت درش خیلی پرداخته بیشتری میشه و باقی شخصیت ها بیشتر تکمیل کننده شخصیت های اصلی. حالا مثلا در ملاقات با بانوی سال خوردم بیشتر بار نمایش روی دوش آلفرد ایل و خانم زاخانسیان هست و باقی بیشتر تکمیل کننده اون فضا هستن. چقدر بازی مقابل عروسک برای شما تازگی داشت و آیا اصلا کمکی میکنه به پرداخت بهتر شخصیت های مقابلش؟ نه
100%. یعنی چند تا قدم بزرگو که دورمات با نوشتن این اثر برداشته، اینجا با تلفیق عروسک و بازیگر این اتفاق میفته. به سرعت با اولین نگاه فضا ساخته میشه، آدم های متفاوتی که همراه با زاخانسیان میان، آدم های زندهی که دارن شبیه اون عروسک ها میشن. این به سرعت اون دنیای متفاوت رو با اولین تصویر به مخاطبش ارائه میده، کاری که دورمات با فضاسازی های بسیار سختی توی نمایشنامه مواجه بوده. این نمایشنامه دیالوگ محوره. ما توی این اجرا بسیار از اون فاصله گرفتیم، بردیمش به سمت تصویر و حرکت و کار موزیکال که اصلا خیلی ابداع عجیب و غریبی هم هست از این منظر. فکر میکنم تلاشی رو که دورمات میخواسته بکنه از جانب گروه درک شده و یکی از قدمهای خیلی خوبی که برداشته شده همینه، تلفیق عروسک و بازیگر زنده، اونم با این شمایه.
شما اجرای چند سال گذشته که استاد سمندریان از این نمایش دادن رو دیدین؟
بله بله بله.
و به نظرتون خودتون آلفرد این رو چگونه تعریف میکنه؟ آیا حقش بود یه همچین سرنوشتی ایل پیدا کنه یا اینکه نه این جفایی بود که در حقش شده بود؟
به هر حال این ببینید شخصا وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که برای رفتاری که مرتکب شده توجیه داره، ولی توجیهاتش باعث تبرئه‌اش نمیشه. یک اتفاق بدتری داره میفته که یک نفر در حق کس دیگری ظلمی میکنه با یک توجیهی، ولی بعد از اون هزاران نفر این ظلم و داوطلبانه و آگاهانه در حق اون یک نفر میکنن با همون توجیه که ما فقیریم و پول لازم داریم. با اون توجیه بوده که ایل با رابطهش رو با کلر قطع میکنه، برای اینکه میگه ما پول نداریم و برای اینکه ما پول به دست بیاریم تو برو دنبال زندگیت منم برم دنبال زندگی. 17 سالشون بوده، جوون بودن، یه کاری کرد. بعد از سالها، مثلا بعد از گذشت 40 سال، همه مردم شهر، هزاران نفر مردم شهر به بهونه اینکه ما پول لازم داریم حاضر میشن ایل رو بکشن و جنازه‌اش رو تحویل کلر بدن برای اینکه پول تحویل بگیرن. خیلی نمیشه داور بی‌طرفی بود این وسط. میشه این فضا رو دید و به سرعت تعمیم داد به شرایطی که داریم در زندگی میکنیم. مردم ما همیشه، مثلا به عنوان مثال، همه میگن ما از روابط فامیلی که سابق بوده و الان نیست همه گلایه‌مندی، ولی بهشون میگیم چرا؟ همه میگن گرفتاریم و هر کس برای این گرفتاری توجیهاتی داره، هیچ دلیل موجهی وجود نداره. همون تایمی که آدم ها توی چه میدونم رفت آمدهای حاشیه‌ایشون میکنن یا برخوردشون با گوشی موبایلشون میکنن، همون تایمو میتونن بذارن برای اینکه عموشون رو ببینن، پدر بزرگشون رو ببینن، ولی توجیهی دارن که براشون اصلا غیر قابل عوض شدنه. اینجا هم از این جنس موقعیت ها همه آدم ها دارن.
شاید همون جمله‌ای که اول نمایشنامه هست که میگه دنیا با تهدیدهای مختلفی مواجهه ولی بزرگترین تهدید فقره.
دقیقاً.
که آدم ها رو ممکنه دست به هر کاری بزنه. خیلی ممنون، متشکر. فقط به عنوان جمله پایانی برای مخاطبینی که میخوان شبای آینده بیان نمایشتون رو ببینن.
زنده باشی و امیدوارم صدای منو بشنون کسانی که تئاتر رو دنبال میکنن. ما توی سبد فرهنگیمون متاسفانه آخرین جایی که هزینه میکنیم برای تئاتره. حتی برای کنسرت هم این اتفاق میفته، ولی باز موسیقی انگار برای مردم آشناتره. برای کنسرت آدم ها خیلی راحت بین 150 هزار تومان به بالا پول بلیت میدن، ولی برای یک تئاتر مردم همیشه به سختی دلشون میخواد این اتفاق بیفته. دوست دارن مجانی ببینن، نمیدونم چرا. حالا هم که چند ساله که اساساً دولت حمایتش رو از تئاتر برداشته و کسایی که کار تئاتر میکنن و تخصصشون کار تئاتره و نه میخوان و نه میتونن کار دیگه‌ای بکنن، الان فقط ارتزاق اینها داره با این حمایت شکل میگیره.
حتی سوزن به خودمون بزنیم، اهالی تئاتر هم اکثرا دنبال اینن که آقا بلیت مهمان نداریم ما بیایم ببینیم، با وجودی که خودشون در دل همین فضا دارن فعالیت میکنن و مشکلاتو میدونن.
و ما میدونیم که مثلا یک کاری که با 3 تا بازیگر 4 تا بازیگر و یک موقعیت محدود از نظر مکانی میخواد اجرا بشه، حدوداً 50 میلیون تومان هزینه داره، با تازه با مجموعه صرفه‌جویی هایی که اصلا توی تئاتر یک فرهنگه، که مثلا توی تئاتر همه مخاطبا شاید ندونن لیوانای یه بار مصرف آدما روش اسمشون رو می‌نویسن برای اینکه در طول روز از اون لیوان استفاده کنن، یا همه از خونه برای خودشون لیوان میارن یا ظروف یه بار مصرف میارن، حوله میارن، نمیدونم که برای اینکه هزینه به گروه تحمیل نشه.
مثلا بزرگترین صرفه‌جویی تئاتر اینه که شما ممکنه 3 ماه 4 ماه 2 ماه تمرین کنی و اثرت روی صحنه اجرا نره و هیچ دستمزدی نمیگیری.
دقیقاً
این بزرگترین صرفه‌جویی.
و حالا ما با یه گرفتاری‌های اینطوری مواجه هستیم که میگیم اشکالی نداره این از اینا بزنیم، ولی مثلا یه دکور آبرومند بزنیم، ولی این کارو بکنیم. باز همه این کارا رو میکنیم، در نهایت که یک پروسه تمرین و اجرا تموم میشه، ما به عنوان یک گروه تئاتری وای میستیم و همدیگه لبخند میزنیم و خداحافظی میکنیم. چون وقتی هزینه ها رو نگاه میکنیم ما همیشه داریم ضرر میدیم. خود من الان امسال 18مین سالیه که دارم توی تئاتر فعالیت میکنم، بجز دوره دانشجویی که شرایط کلن فرق میکرد، واقعا تو تمام پروژه ها متضرر شدم، استثنا نداشته که این اتفاق بیفته. دوست دارم این به عنوان آخرین کلام به تماشاچیانی که توی تیوال حالا حداقل تئاتر رو دنبال میکنن، مطمئن باشید هزینه‌ای که بابت تئاتر میکنید جای درستی دارید هزینه میکنید، و وقتی درست بهش نگاه بکنیم، این ماهی یک تئاتر دیدن اصلا کسی رو اذیت نمیکنه، با وجود اینکه گرونترین بلیت تئاتر در مملکت ما در تاریخ تئاتر ما 40,000 تومان بوده، که البته الان کار ما 40,000 تومان هم نیست، ولی گرونترینش این بوده. شما نگاه بکنید یک آدم معمولی که هزینه های بسیار زیادی در طول روز میکنه، یک قهوه شما میخورین 10,000 تومان، یه چای میخورین 7,000 تومان، اینا حد اقلاشه. ببینید ماهی یک بار تئاتر دیدن هیچ سختی به شما وارد نمیکنه، بلکه از اون ور باعث میشه که ما یه مقدار قابل توجهی قدم برداریم برای خروج از این فقر فرهنگی، این وابستگی شدید به آثار چیپ تلویزیونی. بعضن همین چیپ داره توی سینما هم رسوخ پیدا میکنه. اون تو تئاتر خیلی شوخی بردار نیست، تئاتر خوب از بد به سرعت میشه تشخیصش داد، کافیه تجربهش کنن و بابت این تجربه یه حداقل هزینه ای رو بپردازن. من فکر میکنم نه تنها ضرر نداره، بلکه این سود رو خودشون حس خواهند کرد. من اصلا موکول نمیکنم به نسلهای آینده. میگم یه آدمی که در طول 12 ماه سال اگر 12 تا تئاتر ببینه، حتی اگر این تئاترها تئاترهای بدی هم باشن، اون آدم رشد فرهنگی رو احساس خواهد کرد.
متشکرم جناب آقای ملک، در پرانتز ملکی که در گفتگوی ما شرکت کردین. یه جمله یا من مدت‌ها پیش گفتم، الان حیفم یا تکرارش نکنم: دیدن تئاتر، تبلیغ تئاتر و معرفی تئاتر یک ثواب الهیه و مطمئن باشین خداوند در نامه اعمال ما این ثواب رو می‌نویسه، و شک نکنید بابت همین ثواب ما بعد از 120 سال اون دنیا به بهشت خواهیم رفت. این رو ایمان دارم که میگم. تا آوای تیوال بعدی که امیدوارم در طول سال 12 تا نمایش که نه 24 تا نمایش ببینید، امیدوارم همگیتون سالم سلامت و همیشه خندان باشید. من محمد رضا ایمانیان با شما خداحافظ.